بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين در عمل کردن به دستورات اجتماعی اسلام پیش قدم هستند. یکی از موارد بسیار مهم در ارتباطات اجتماعی که آثار فراوانی هم به همراه داره، اصلاح ذات البین است. یعنی در جایی که دو تا برادر، دو تا طائفه، دو تا از اجتماع مسلمین دور نزدیک کدورتی بینشون پیدا میشه، بلافاصله مسلمین اقدام بکنن به رفع کدورت و به این مهم اهتمام داشته باشن. در نوبت قبل اصل مطلب رو مطرح کردم و آیه و روایتی هم به عنوان شاهد برای این مسئله بیان کردم. عرض کردم اونقدر مسئله مهم، مجموعه از روایات در این باب هست. راجع به اهمیت اصلاح ذات البین، بعضی از روایات نکات خاصی داره. مثلا این نکته رو که عرض میکنم در بیان امام صادقه که ازش استفاده میکنیم حتی برای اینکه اون وحدت مسلمین، وحدت خانواده ها، ارتباط بین افراد جامعه متزلزل نشه، با اختلاف و تنش روبرو نشه، میشود از وجوهات و سهم امام علیه السلام برای این مسئله خرج کرد. خیلی روایت زیبایی است. یه شخصی است به نام ابو حنیفه سابق الحاج. یه اسبی داشته، یه حیوانی داشته که این اسب و حیوان او خیلی سریع حرکت میکرد و این قافله هایی که به سمت مکه میرفتن، این همیشه زودتر از بقیه به مکه میرسید. لذا بهش گفتن سابق الحاج، یعنی به سرعت و به زودی به مکه میرسید. این راوی روایت اینه، میگه مر بن المفضل، مفضل ابن عمر که یکی از شاگردان امام صادقه، میگه در مسیر مکه به ما برخورد کرد و انا و ختنی نتشاجر فی میراث. من با یکی از بستگانم، این ختن به معنای مطلق بستگان میاد، بعضی وقتا به معنای داماد یا شوهر خواهر هم میگن. میگه ما با ایشون داشتیم در ارث و میراث درگیر مشاجره لفظی بودیم با هم دیگه. دیدید بعضن هم پیش میاد تو خانواده ها که اینم چیز خوبی نیست، راجع به ارث و میراث اختلافاتی دارن. این رو افراد وصیت بنویسن، درست بنویسن، با دقت بنویسن. وصیت نوشتن مرگ نمیاره. بعضی فهم میکنن که وصیت نامه بنویسن میمیرن. اینجوری نیست. وصیت نامه رو باید همه بنویسن، داشته باشن. توی اونجا کاملا، خصوصا اون کسانی که مسائل مالی در اختیارشونه، اونها مقید به نوشتن باشن که گرفتاری درست نشه. به هر تقدیر میگه ما در ارث و میراث با هم اختلاف داشتیم، داشتیم با این دامادمون بحث میکردیم. مفضل ابن عمر رسید. فوقف علینا ساعتن، یه مدتی هم باستاد در حرف ما گوش داد، دید نه ما دعوامون خیلی بالا گرفته. ثم قال تعالوا الى المنزل، بیاید بریم منزل ما. مفضل اینا رو دعوتشون کرد که بیاید بریم منزل ما و فعتیناهو بارش رفتیم منزلش. فاصلح بیننا به اربعمائه درهم فدفعها الینا من عنده حتی اذا استوثق کل واحد منا من صاحبه. میگه ما تو منزلش که حاضر شدیم شروع کرد به مصالحه دادن بین ما و به هر تقدیر بین ما و این دامادمون با 400 درهم مصالحه ایجاد کرد. خودش هم 400 درهم رو داد. گفت بالاخره به این گفت به اون گفت گفت با 400 درهم راضی هستید. وقتی که گفتیم راضی هستیم 400 درهم در آورد داد و بعدم اونجا گفت حالا بنویسید. از هر دوتای ما وثیقه گرفت. یه نامه گرفت، یه تعهدی گرفت که دیگه با همدیگه نزاع و اختلاف نداشته باشیم. ما هم تعهد دادیم و با همدیگه آشتی کردیم. از هم راضی شدیم. قال بعد از این که این کار رو کرد اینجوری گفت: اما انها لیست من مالی ولیکن ابو عبدالله علیه السلام امرنی اذا تنازع الرجلان من اصحابنا فی شیء ان اصلح بینهما وافتدی بها من ماله فهذا من مال ابی عبدالله علیه السلام. مفضل میگه که این پولی که بهتون دادم 400 دینار 400 درهم مال خودم نبودم. درسته بین شما مصالحه برقرار کردم، اون هزینه رو هم پرداخت کردم، اما مال من نبود. امام صادق علیه السلام به من دستور داد که اگر دیدی بین شیعیان ما اختلافی افتاد سر مسائل مالی، از پول من خرج کن، یعنی از پول امام برو بین اونها مصالحه برقرار بکن و اگر لازم شد از پول منم به اونها بده. نگذار که اینها به خاطر مسائل مالی بینشون اختلاف و دعوا و ناراحتی باشه. ببینید چقدر مسئله مهمه. اصلاح ذات البین اهمیت بالایی داره. وحدت اسلامی اگر به هم بخوره مورد مذمت و نکوهشه. دو تا برادر، دو تا خانواده، دو تا فرقه، گروه، اینها مذمت شده. حضرت میگه از پول من خرج کن که هیچ برادر مسلمانی با هم دیگه اختلاف نداشته باشن. این مصرف کردن از سهم امام در این مسائله. اهمیت موضوع رو از این روایت به خوبی میشه فهمید. بعد سعی کنیم که نزاع و تنشی به وجود نیاد، اما اگر واقع شد همه باید تلاش بکنیم که در رفع کدورت تلاش کنیم که این کدورت ها از بین بره. مطلب دیگر این که گاهی پیش میاد افراد برای اصلاح بین افراد دیگه خلاف واقع بگن، دروغ بگن، که این مورد هم استثنا گفتن ایرادی نداره. نه تنها ایراد نداره بلکه گاهی واجبه، پاداش هم داره. یعنی همون دروغ و کذبی که روایاتی داره مذمت شده، نکوهش شده، که هرگز دروغ نگید ولو به شوخی، باز هم اگر به شوخی دروغ بگید عقوبتش هست، مجازاتش هست، کتکش هست. در این مورد استثناءً گفتن به این که موضوعش عوض میشه. اصلاح ذات البین اگر آمدی مطلبی رو گفتی اونجا دیگه عنوان دروغ نداره، موضوع عوض میشه و اشکال نداره. معاویه ابن عمار از شاگردان امام صادق از حضرت نقل میکنه که المصلح لیس بکذاب، کسی که برای اصلاح بین دو نفر اقدام میکنه و حرفی رو خلاف واقع میزنه که فتنه بخوابه و این اختلافی که به وجود اومده از بین بره، این دروغگو نیست. روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام که صلواتی بفرستید تا نخونم. قال الکلام ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس. کلام سه دسته است. حضرت فرمودند یا حرفی که میزنید راسته، یا دروغه، یا اصلاح بین مردمه. قال قیل له جعل تو فداک مل اصلاح بین الناس. اون معاویه ابن عمار میگه آقا فدای شما بشیم، این دروغ رو فهمیدیم، راستم بلدیم، اما یه نوع از کلام اصلاح بین مردمه، این چیه؟ حضرت فرمودند به این که قال تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبث نفسه فتلقاه فتقول سمعت من الرجل کلاما فتقول سمعت من فلان کلام قال فیک من الخیر کذا و کذا خلاف ما سمعت من. خیلی زیبا. حضرت فرمودند که شما درباره یه فردی یه کلامی میشنوی، یه مذمتی از کسی میشنوی که این کلام اگر به اون فرد برسه ناراحت میشه که فلانی راجع به شما فلان مطلب رو گفته. شما میری به اون فرد بگی که من از فلانی شنیدم که اینگونه میگفت، بعد یه چیزی خلاف واقع میگی. امام فرمودند اون چیزی که به فلان شخص میگی ولو خلاف واقع هست، اما از باب این است که بین این دو نفر برادریشون به هم نخوره، اون وحدت اجتماعی به هم نخوره، این مقدار اشکال نداره. این کلام شما نه صدقه چون اون گفته، نه کذبه چون دروغ به معنای اصطلاح کلمه نیست، بلکه اصلاح بین ناسه که این نوع سومی از کلامی که البته در مباحث مربوط به صدق و کذب یه نوعی از کلام داریم به نام توریه که حالا بحثش مفصله، بعد در جاش گفته بشه که اگر کسی بتواند توریه بکند اونجا نمیتونه به صراحت دروغ بگه، باید توریه بکنه و یه جوری بیان بکنه که بالاخره بین این دوتا ارتباط و الفت برقرار بشه. باز در روایت دیگری است از امام صادق، اینا رو دارم عرض میکنم به خاطر اهمیت موضوع ارتباط داشتن مسلمین با هم هست. این روایت رو امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت فرمودن کلامی که مصلح بیان میکند دروغ نیست. لا کذب علی مصلحن. مصلح دروغ، حرفش مصلح. ثمت حالا بعد حضرت به دو تا آیه استناد کردن، ایت و حل ایر انکم لسارقون، اشاره کردن به اون قصه حضرت یوسف که داشتن میرفتن و اون ظرف رو توی وسائل بنیامین قرار داده بودن، اون منادی ندا داد که ایت و حل ایر انکم لسارقون، شما دزدید. استناد دادن و این حرف رو زدن که میخواست اون پیمانه رو پیدا بکنند و بالاخره بنیامین رو پیش خودش نگه داره، اونا سرقت نکرده بودن، اما آیه قرآنه که اونا رو خطاب به سارق کرد چون قصدشون اصلاح بود. البته این دوتا آیه تفسیر خودش رو داره، الان اینجا باز فرصت تفسیر نیست، من فقط دارم ظاهر روایت رو معنا میکنم که حالا اینجا چگونه اونها گفتن اینا سارقن با اینکه سارق نبودن، این لفظ چطوری درست میشه که دروغ نباشه، اون بعد در جاش کامل صحبت بکنم، فقط از باب شاهد این روایت رو آوردم. و در مطلب دوم ثم قال والله ما سرقو، حضرت فرمودن به خدا سوگند اینا سرقت نکرده بودن و ما کذبه و دروغ هم نگفتن. اینها در قالب اصلاح یک همچین بیانی گفت، ایو حل مثلا انکم لسارقون، انکم لسارقون، یه اشاره میکنن آی دزدا، اصلا خطاب به اونها نیست، یه بحثی داره که در جاش بعد گفته بشه. و بعد ثم تلا، بعد دوباره حضرت اشاره کردن به آیه دیگری، بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینتقون، به قصه حضرت ابراهیم اشاره میکنن که حضرت ابراهیم بت‌ها رو زده بود، چیکونده بود و تبر رو دوش بت بزرگ گذاشته بود. اونجا به حضرت ابراهیم وقتی که سوال میکنن میگه من نکردم، برید از اون بت بزرگ بپرسید. که میگن خب اینجا هم خب آیه قرآن و داره خبر میده که حضرت ابراهیم علی نبی نبا آله و علیه السلام نعوذ بالله مثلا در اینجا خب خلاف واقع گفته، در صورتی که اینجا هم حضرت فهم بودن والله ما فعلوه و ما کذب، که حضرت دروغ نگفته و اون کار رو هم نکرده بود، اون بت این کار رو نکرده بود و حضرت هم دروغ نگفت. و هدفش اصلاح و برچیده شدن بت پرستی بود. بالاخره این حدیث و امثال این احادیث اهمیت اصلاح بین مردم رو میفهمونه. خود اینکه شخصی بتوانه پیشقدم بشه در این امور، این هم توفیق الهی است و توفیق الهی میخواد که باید از خدای تعالی طلب بکنیم در این امور ما هم موفق به این امور باشیم. به هر تقدیر چون کذب که از گناهان کبیره است رو در هنگام اصلاح میخواد بفرماد دروغ نیست، این نکته اهمیت موضوع اصلاح ذات بین رو میرسونه. رسول خدا فرمودن نشانه خیرخواه 4 چیزه. اینم بگم و این بخش رو تمام بکنم. اینکه کسی خیرخواه باشه نشانه 4 چیزه: 1. به حق قضاوت میکنه. 2. از خودش به دیگران حق میده. 3. برای مردم همون رو میپسنده که برای خودش میپسنده و به حق هیچ کسی دست درازی نمی کنه. خدای تعالی همه ما رو عالم و عامل به وظائفمان قرار بدهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین در سراسر عمر خودشون تلاش میکنن تا کسب کمالات بکنن و در مسیر فضائل انسانی و الهی قدم بردارند، لذا می آموزند و عمل می کنند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 78 از حکم نهج البلاغه توصیه فرمودند که من چون طولانی هست فقط می خوانم ترجمه می کنم دیگه شرح نمی کنم: اوصیکم به 5 لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. شما رو به 5 چیز سفارش میکنم که اگر شتران را با شتاب برای دسترسی و رسیدن به آن 5 چیز برانید سزاواره. یعنی تحمل رنج سفر بکنید و با سرعت برید اگر در جاهایی هست اینا رو به دست بیارید. 5 چیز: لا یجبن احد منکم الا ربه. هیچ یک از شما جز به خدای خود امیدی نداشته باشد. عرض میکنم اینا هر بندش توضیح داره و فقط اشاره میکنم، خودتون انشاءالله مراجعه میکنید. حکمت 78. به جز خدا به احدی امید نداشته باشید، که هر کس به هر کسی غیر از خدا امید بس ناامید شد. و لا یخافن الا ذنبه. جز از گناه خودتون از چیزی نترسید. اون گناهانه که انسان را از پا در میاره. و لا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. چون از شما یک کسی یه چیزی پرسید حیا نکنید، اگر نمیدونید بگید نمیدونم. بگید نمیدونم. ندانستن خودش که بگه نمیدونم یه هنریست. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز عبدالعلی آقای تهرانی، پدر آجا مرتضی و آجا مجتبی تهرانی، آقای مجتهدی همیشه نقد میکرد، میگفت تو مسجد امام فعلی، مسجد شاه قبل، داشت میومد، ایشون مجتهد مسلم آدم بزرگوار عالم، یه کسی ازش سوالی کرد، ایشون سرش انداخت پایین و یه چند دقیقه فکر کرد، آورد بالا، گفت مثل شیر نمیدانم، مثل شیر نمیدانم. کسی که نمیدونه بگه نمیدونم. بعضی وقتا افراد رو به جهل میکشونن با این ندونستنشون و نمیخوانن بگن نمیدونم. امیرالمومنین میگه این یکی از اون چیزهاییست که مهمه، وصیت میکنه. و علیکم به صبر، بر شما باد که صبور باشید. فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، صبر ایمان رو چون سر است نسبت به تن. و لا خیر فی جسد لا راس معه، در اون بدنی که سر نداشته باشه هیچ خیری نیست. همه کاراتون خوب باشه، صبور نباشید به درد نمیخوره. و لا فی ایمان لا صبر معه، در ایمانی که شکیبایی و صبر همراهش نباشه اون ایمان هم به درد نمیخوره. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار بدهد انشاءالله. مناسبت هایی که داریم، مهمترین مناسبت شهادت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین. که به همه شما محبان و موالیان و شیعیان و دوستداران امیرالمومنین سلام الله علیه تسلیت عرض میکنیم. این نادره عالم خلقت که کسی جز خدا و رسولش با حقیقت وجودی او آشنا نیستند، شخصیتی که رسول خدا هنگام دعا کردن او رو وسیله قرار میده و به حق او خدا رو قسم میده، به حق علی خدایا فلان مطلب رو حل کن. رسول خدا، امامی که رسول خدا دربارش فرمود ای علی، خداوند متعال را نشناخت به حقیقت شناختنش جز من و تو، غیر از من و تو خدا را به حقیقت نشناخت. و تو را نشناخت آنگونه که حق شناختن توست جز خدا و من. این جایگاه امیرالمومنینه که شناخت حقیقی امیرالمومنین فقط نصیب خدا و رسول خداست. او امام ماست و لازم است که در همه عرصه ها تبعیت از او داشته باشیم. نظیر عدالت محوری در امر اداره جامعه، برقراری عدالت اجتماعی، سیره او الگوی رفتاری و عملکرد ما باشه، به خصوص در نظام دینی. روش امیرالمومنین علیه السلام بسیار درس آموز و امید بخشه. به فرزندانش در وصیت‌نامه‌شون سفارش فرمودن که از مظلوم پشتیبانی کنید و در مقابل ظالم بیستید. و کونا للظالمه خصما و للمظلومه عونا، کمک مظلوم باشید، در مقابل ظالم بیستید. ظالم سعش زیاده، ظالم فراوان دیده میشه. در بعد مبارزه با فقر و تبعیض طبقاتی، غارت بیت المال و بیجخاری، حضرت چگونه عمل میکرد و ما چگونه عمل میکنیم؟ شما تاریخ رو ورق بزنید، اگر دیدید که امیرالمومنین کوچکترین چشم‌پوشی و اغمازی نسبت به خلافکار داشته باشه، هرگز نمیتونید ببینید که چشم‌پوشی کرده باشه. نهج البلاغه رو بخوانید، انس با کلمات امیرالمومنین داشته باشید. هر کس به اندازه وسعش و وقتش و توانش با امیرالمومنین، با نهج البلاغه او، با کلمات او انس بگیره. اگر این گونه شد، عمل کردید، یاد گرفتید و عمل کردید، بدانید که دنیا و آخرت شما آباد خواهد شد. توجه به سیره امیرالمومنین در کار، در اقتصاد، در رونق تولید. امیرالمومنین یکی از اون کسانی است که در اقتصاد مقاومتی به اصطلاح امروز پیش قدمه و در رونق تولید بی‌نظیره. حالا شواهدش زیاده، الان در مقام بیان نیستیم. در سیاست ورزی و نوع تعاملش با بیگانگان برای سیاستمداران و اینکه دیپلماسی مقتدر و عزتمداری داشته باشیم، کافی است که به سیره امیرالمومنین مراجعه کنیم. دیپلماسی او دیپلماسی ویژه است، انسان رو و جامعه رو مقتدر و عزت مدار خواهد کرد و میکند. اون وقت این کوه رحمت و شفقت و جوانمردی رو، این مظهر عدالت و دادگستری و صدها صفت زیبای دیگر رو، پلیدترین و شقیترین فرد در بهترین حالت در حال سجده نماز به شهادت رسوند که منادی بین آسمان و زمین صداش بلند شد. هم صدای علی بلند شد که رستگار شدم، هم صدای ملائکه بلند شد که ارکان هدایت متزلزل شد، پایه های هدایت فرو ریخت، رشته های تقوا از هم گسست و این مسیر متوقف شد. اگر امیرالمومنین زنده بود، اوضاع جامعه بشری طور دیگری بود. اما چه کنیم و چه بگوییم از اون سختی هایی که بر امیرالمومنین گذشت؟ 25 سال حضرت میگه من به زحمت زندگی کردم. یه وقت شاید اینجا این رو عرض کردم، همین رو فقط بگم و رد بشم، که این 25 سال مثل کسی بود که خار در چشم داشت. شما یه وقت خاک بلند میشه، یه گردی زیر پلک چشمتون قرار میگیره، این چشم آسیب میبینه، دائم اشک میاد، سرخ میشه، گاهی وقتا به پزشکم ناچار میشه مراجعه بکنید. شما فرض بکنید به جای اون گرد یک خاری باشه، خار تیغ یک گیاه، اونم نه یک لحظه دو لحظه، 25 سال زحمت رو وقتی میخواد حضرت بیان بکنه این گونه میگه. و بعد میگه در استخوان و در گلوم هم استخوان بود. این در گلو استخوان بود رو استخوان نمیگه، میگه و فل حلقه شجا. دوستان روحانی من اینجا میدانن استخوان عظم است، ولی وقتی میگه شجه و شجا یعنی استخوان شکسته. استخوان شکسته لبه هاش تیزه، لبه هاش برنده است. 25 سال در گلوی من استخوان شکسته بود. ببینید چه مصیبتی کشید. اینقدر زحمت برای حضرت ایجاد شد که وقتی که اون ضربه به فرق مبارکش آمد، صداش بلند شد که فز تو برب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و موالیان و محبان و دوستداران اهل بیت، به خصوص علی ابن ابی طالب قرار بدهد انشاءالله. از امشب لیالی قدر و روزهای قدر شروع میشه، فرصت ویژه و فوق العاده ای که از رحمت بیکران الهی نشأت میگیره برای دستگیری بندگان. شب تقدیر و برنامه ریزی برای سال آینده افراد که توسط ملائکه به حضرت ولیعصر ارواح نافدا ابلاغ میشه، شب ذکر و دعا و انابه و تفکر، کثرت روایات راجع به فضیلت شبهای قدر رو ملاحظه کنید. عاقل لحظه ای از او و از این لحظات شب رو رها نمی کنه، از دست نمی ده. این بیان معروف رسول خدا رو شنیدید که فرمودند حضرت موسی به خدای تعالی عرض کرد الهی من قرب تو رو میخوام. خوب این روایت رو دقت کنی، گفت من قرب تو رو میخوام. فرمود قرب من از برای کسی است که بیدار باشد در شب قدر. همین بیدار بودن. گفت الهی رحمت تو رو میخوام. فرمود رحمت من برای کسی است که رحم کند فقرا را در شب قدر. گفت خدایا من گذشتن از صراط را میخواهم. فرمود این برای کسی است که تصدق کند به صدقه ای در شب قدر. گفت خدایا از درختهای بهشت میوه های آن را میخواهم. فرمود این برای کسی است که تسبیح کند به تسبیحه ای در شب قدر، یعنی یه سبحان الله بگه. گفت خدایا نجات میخواهم. فرمود نجات از آتش؟ گفت آری. فرمود این برای کسی است که استغفار کند در شب قدر. گفت خدایا رضای تو را میخواهم. فرمود خوشنودی من از برای کسی است که دو رکعت نماز بخواند در شب قدر. یعنی در شب قدر شما هر کاری انجام بدید این وسیله نجات شماست. این لحظات، ساعات، آنات، حتی روز شب قدر هم قدره، باید بهش توجه داشته باشید. به بتالت نگذرونیم، توجه داشته باشیم، دعا بخونیم، ذکر بگیم. بهترین کارها در شب قدر استغفار دعاست که اگر در مسجد باشه بهتره. در دعا کردن هم بخیل نباشید، برای خودتون، دیگران، زنده ها، مرده ها، اموات، برای سلامتی و طول عمر ولی از ارواح نافدا، برای طول عمر و سلامتی امام المسلمین، برای سلامتی رزمندگان اسلام در سراسر عالم، برای پیروزی و موفقیت مقاومت و مسلمین جهان، برای آزادی اسلام که دست اشرار سعودی و مرتجعین منطقه اسیره، برای حل شدن مشکلات کشور، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، برای جوانامون و رفع و دفع خطراتی که مواجه هستند، برای شفا و سلامتی بیمارانمون، جانبازانمون، معلولانمون، و مهمتر از همه برای فرج مولامون حضرت ولیعصر ارواح نافدا بیشتر دعا کنید و توجه تامتون هم به وجود مقدس حضرت ولیعصر باشه و در دعاهاتون این کمترین رو هم فراموش نکنید. انشاءالله بتوانیم به وظائفمون در عرصه‌های مختلف عمل بکنیم انشاءالله. بنده برای همه شما دعاگو هستم و این رو بگم، مکررم عرض کردیم، به خصوص چه اونه که میبینم، چه اونه که نمیبینم، چه اونه که دوست دارن نماز جمعه شرکت بکنن نمیتونن، چه اونه که شرکت نمیکنن، چه اونه که شرکت میکنن، دعا رو عمیم بگیرید، همه جوره بگیرید، گسترده بگیرید. خدای تعالی رحمتش واسع است، به همه تفضل میکند انشاءالله. سوم خرداد سالگشت آزادی خرمشهر، این واقعه مهم رو گرامی می‌داریم و علو به درجات شهدای گرانقدر دفاع مقدس، به خصوص شهدای آزادسازی خرمشهر رو از خدای تعالی خواست داریم. ماه خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی به خاطر اتفاقات فراوانی که در اون ماه رخ داده و پیروزی‌هایی که به واسطه مقاومت مردم به دست آمده ویژگی خاص داره. سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر، برای تصرف خرمشهر ارتش بعث عراق با تمام تجهیزات و عده و عده 34 روز تلاش کرد و مقاومت مردم ستودنی بود تا سال 61 که در یک نبرد بی امان 24 روزه از دست بعثی‌ها آزاد شد. این سوم خرداد. چهارم خرداد که به نام مردم دسپول زده شده به خاطر ایثار و مقاومت و از خودگذشتگی و صبری که در مقابل دشمن داشتن، تحمل 176 موشک، 2500 گلوله توپ، 331 راکت هواپیما، تخریب بیش از 19000 واحد مسکونی و تقدیم 2610 شهید جز با صبر و ایمان و مقاومت محقق نمیشه. این نام مقاومت که برای مردم دسپول گذاشتن بی مسما نیست. مقاومت مردم دسپول از سقوط خوزستان جلوگیری کرد، مقدمات پیروزی در فتح المبین رو فراهم کرد. اینم چهارم خرداد. پنجم خرداد البته مربوط به انقلاب اسلامی نیست، ولی از آثار و مثبتات انقلاب اسلامی است. روزی که ارتش صهیونیستی در مقابل مقاومت لبنان زبون شد و از جنوب لبنان فرار کرد. 14 خرداد ارتحال جانسوز حضرت امام رضوان الله علیه. 15 خرداد روز بزرگی که مردم تمام قد در مقابل ظلم و فساد داخلی و خارجی ایستادن و حماسه آفریدن. از این همه صبر و ایثار و رشادت این درس رو میگیریم که راه مقابله با دشمن عنود و لجوج حضور در صحنه، ایستادگی و مقاومت. تقویت توان دفاعی و موشکی، همون که دشمنان ما به او چشم دوختن و میخوان با فشار اقتصادی ایران رو مجبور به مذاکره کنن که توان موشکیش رو و نفوذ منطقه ایش رو کنار بگذاره. دشمنان ما این رو بدانند که همه ایران در وقت حادثه اهل خرمشهر رو مثل اهل خرمشهر رو اهل دسپول و بقیه نقاط ایران عمل میکنن و اهل مقاومت هستن که با دست خالی شما رو مجبور به تسلیم کردن. و اگر شما پشت به پشت هم بدید که از اراده ملت ما نسبت به استکبار ستیزی و دشمنی با خودتون کم کنید و با فشار اقتصادی ما رو مجبور به کنار گذاشتن موشک ها و توان دفاعیمون کنید، نخواهید توانست در این فقره برخلاف برجام که کوتاه آمدیم و اجازه دادیم عده‌ای خطوط قرمز و تذکرات رهبری رو نادیده بگیرند، اعلام میکنیم هم واداده های غرب زده داخلی و هم به دشمنان کم عقل خارجی، بدانید که توان موشکی ما قابل مذاکره نیست. آقایان مسئول این را بدانید. ای ها آقایان مسئول این را خوب دقت کنید، اون چه که ما رو تا امروز پیروز میدان کرده و دشمنان رو در زمانهای مختلف مجبور به عقب نشینی کرده مقاومت بوده نه مذاکره، که معمولا در هر مذاکره ای به جای به دست آوردن چیزی مقداری رو هم از دست دادیم. بیایید گوش به حرف رهبری بدید و از راهبرد مقاومت برای پیشبرد کارها استفاده کنید. راهبرد مقاومت امروز آمریکا رو مجبور به عقب نشینی کرده. این رو بدانید که لحظه به لحظه بر این عقب نشینی اضافه خواهد شد. همین امروز صبح رئیس جمهور آمریکا این دلغک کاخ سفید در سخنرانیش گفته ایران بازیگر خطرناک و بدی است و بعد به مردم ایران اهانت کرده و باز گفته ملت تروریست ایران، تروریست بودن رو دیگه به کل مردم ایران نسبت داده و گفته با اونها ما کنار نمیاییم و کنار نخواهیم آمد. البته اقرارم کرد که قصد حمله و جنگ با ایران رو نداره و این نداشتن و این اقرار هم به خاطر این است که توانش رو ندارن و قدرتش رو ندارن. اینها همه از نتایج راهبرد مقاومته. آمریکا تا آمریکاست ملت ایران رو دشمن خودش بداند. امید آفرینی و امید بخشی رو از رهبری یاد بگیرید که چگونه با اقشار مختلف مردم که سخن میگه روح امید میده و همه رو به آینده خوشبین و امیدوار میکنه. این رو باید همه سلوحه کارامون قرار بدیم. هفتم خرداد به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس، مجلس شورای اسلامی در سال 59، روز قانونگذاری و همون روز هم آغاز هفته مجلس. همه نقش و جایگاه ویژه مجلس رو توجه داریم که امام فرمودن رأس اموره، اساره فضائل ملت و امثال ذلک. در دوره‌های مختلف عملکردهای گوناگونی داشته، گاهی از قوت بالایی برخوردار بوده، گاهی هم بسیار ضعیف عمل کرده. سوال این است، آیا مجلس دهم در این دوره که 3 سال تقریبا ازش گذشته در رأس امور بوده یا نبوده؟ متاسفانه مجلس دهم تا امروز در حوزه‌های مختلف نمره خوبی نگرفته، چون این سالها کشور با مسائل مهم و بعضن سرنوشت‌سازی روبرو بود که مجلس میتوانست و میتواند با استفاده از ابزارهای قانونی که دارد در عرصه‌های مختلف مثل جنگ اقتصادی که درش هستیم و توان کشور رو گرفته، با تصویب قانون جلوی مفاسد در این عرصه رو بگیره و یا در مبارزه با فساد و امثال ذلک برای استیفاء حقوق عامه بهتر عمل کنه. اما عملکرد قابل دفاع در قسمت‌هایی نداره. مجلسی در رأس امور است که شفاف عمل کنه، یعنی از همون اول نامزد شدن، کسی که نامزد انتخابات میشه، تا تبلیغات و حضور در مجلس و رأی گیری شفاف عمل کنه. میگم میشه کسی وکیل باشه ولی با موکل خودش شفاف نباشه؟ من شما رو وکیل کنم برای امری، بعد شما برای همون امر من برید مسائلش رو به من نگید؟ نمیشه که. عده معنای وکالت رو هم درست نفهمیدن. گاهی خانه ملت رو به سخره میگیرند، کنه اصلا نمیدانند در چه جایگاهی قرار گرفتند. در رأی‌گیری ها این خودش رو نشون میده. در ثبت نام کردن برای رأی دادن مخالف ثبت نام میکنن، میرن پشت تریبون موافق صحبت میکنن. عده از آقایان اهل منفعت طلبی و زده بند شدن متاسفانه. امروز با مشکلات عدیده ای که داریم، مجلس شجاع کارآمد به روز فعال دغدغه‌مند انقلابی نیاز داریم که مشکلات رو دنبال کنه و حل کنه، نه مجلسی که منفعل عمل کنه دنبال منافع شخصی و لابیگری و جناحی بازی و امثال ذلک باشه. چرا مجلس نباید در جایگاه نظارتیش و ابزار تحقیق و تفحصی که داره درست و قوی عمل بکنه؟ چرا پرونده های خاص و مهم رو مورد تحقیق قرار نمیده؟ چرا در مقابل مصوبات بیگانگان فعال عمل نمی کنه؟ و خیلی از چراهای دیگه، چون متاسفانه عده‌ای از مجلسیان مبتلا به بدبستان سیاسی هستند، حزب‌بازی و جناحی عمل کردن زبان نماینده رو کوتاه میکنه، نمیگذاره برخورد عادلانه صورت بگیره. مطالب زیاد اینجا مطرحه که وارد نمیشم. گاهی برای اینکه مدیری که فلان نماینده میخواد در مسند باشه، کار به تهدید و استیضاح و امثال ذلک کشیده میشه، که البته در این وسط اون کسی که ضرر میکنه مردم هستن، نظام قانونگذاری است. حضرت آقا در دیدار چهارشنبه همین هفته گذشته با دانشجویان مطالب مهم و نکات زیبایی رو بیان فرمودن. قطعا دنبال کردید، اگر نه دنبال کنید، راجع به برجام که آقایان خطوط قرمز رو رد کردند. ما تو خطبه ها دائم به این نکته اشاره کردیم، عرض کردیم که خیلی از این موارد رد شده. بعد به من پیام می اومد اعتراض میکردن که آقا چرا جلوتر از رهبری سخن میگی، نمیدونم چرا مطلب رو جور دیگری میگی، اعتراض میکردن. بعد که نه، ما همه کارا رو با رهبری هماهنگ کردیم، بدون اجازه ایشون قدمی برداشته نشده. حالا خوب است که هم تو متن صحبت ایشون هست، هم تو نوشتجاتشون هست، پیروزم که رسما اعلام کردن. مطلب مهمی که فرمودن این بود که به جوانان توصیه کردن، که این توصیه البته فقط به جوانان نیست، به همه است، که طوری عمل بشود که دولتی جوان و انقلابی و حزب اللهی به معنای واقعی روی کار بیاد. خب این مقدماتی میخواد، از همین الان باید افراد توجه داشته باشن. به نظر من این کار باید از همین مجلس شروع بشه. اول یه مجلس پویا، جوان، شجاع، مطالبه‌گر حقوق مردم باید تشکیل بشه. لذا بگردید دنبال جوانان لایق که کم هم نیستن، انقلابی‌اند، شجاعت دارن، با سوادند، اینا رو پیدا بکنید، صحبت بکنید، حمایت و پشتیبانی بکنید، تشویقشون بکنید تا وارد عرصه خدمت صادقانه به مردم بشن. البته 8-9 ماهی مونده و من در آینده مطالبی رو به قید حیات و زنده بودن انشالله عرض خواهم کرد، اما از همین الان به فکر باشید. اونهایی هم که سنی ازشون گذشته و تمایل دارند، به نظرم میرسه به توصیه ولی امر عنایت داشته باشند، عرصه رو برای جوانا باز بگذارند. تا حالا بودند در سراسر کشور نمایندگانی که بودند، فضا رو خالی کنند، اجازه بدن که جوانان کارآمد، شجاع، انقلابی، انگیزه دار، دغدغه‌مند، نماینده‌ای که میره داخل مجلس به فکر خودشه، به فکر خانواده و اطرافیانشه، به فکر توسعه دادن قدرتشه و به نفع مردم و توسعه و گشایش کشور فکر نمی کنه و عمل نمی کنه، به درد نمایندگی مردم نمی خوره. آقایانی هم دو تا تذکر پایانی. آقایانی که در امر انتخابات مسئولیت دارن، مواظب رفت و آمد هاشون باشن در استان، حالا به خصوص عرض میکنم، مواظب نشست و برخاستاشون، جلساتی که میرن باشن. کسانی که مسئولیت دارن در امر انتخابات دیگه نمیتونن در سر هر میز و سر هر سفره بنشینن، با هر جناحی نشست و برخاست داشته باشن. بگذارید مشارکت عمومی و مردمی زیاد باشه، خدا نکرده شائبه طرفداری از جناحی به شما نچسبه. گاهی هم شنیده میشه که همین روزهای اخیرم بود، افراد معلوم الحالی رو دعوت میکنن، افراد، دسته ها، حزب ها، گروه ها، برای سخنرانی کردن و گفتن. این رو مکرر عرض کردیم، در این استان فتنه و فتنه‌گری و حرف از فتنه زدن تا زمانی که بنده هستم موضع میگیرم و جلوش رو میگیریم. این تذکر رو ظاهرن عده‌ای باز فراموش کردن، بعضی تا یه مسئولیتیشو بهشون میدن خودشونو گم میکنن، فکر میکنن بعد یه کار نوعی بکنن، کار نوعشون اینه که برن فتنه‌گر دعوت کنن بیان. اینجوری نیست. من یه تذکر، دو تا تذکر شفاهی به شما دادم، اینم یه تذکر دیگری الان میدم. سابقه اینجا رو هم دارید، استاندار قبلی رو ما مجبور کردیم به اینکه از مردم عذرخواهی بکنه راجع به فتنه‌گر. این کم نگیرید این قصه رو که دارم الان میگم، استان رو ملتهب نکنید، مشکل برای استان درست نکنید. تا وقتی که بنده اینجا هستم احدی فرصت و توان سخن گفتن از فتنه و فتنه‌گر و فتنه‌گری نخواهد داشت. نمیگم دعوت نکنید، نمیگم جلسه نداشته باشید، نمیگم برنامه تبلیغی و سیاسی و نشست نداشته باشید، داشته باشید، اما چه دایی دارید که افراد مریض رو دعوت بکنید، بصیرت افزایی بکنید، روشنگری بکنید، حرفایی که صلاح است بزنید، از حزب و دسته و گروه خودتون تبلیغ بکنید، مشکلی نیست، اما اون خطوط قرمز رو باید همه متسلب درش باشن و محکم باشن و این جزء مسائلی است که ما به سادگی ازش نمیگذریم. مسئله روز قدس هم که هفته آینده است انشالله به فضل پروردگار به نظر میرسید که هفته آینده باشه، همگی انشالله با قدرت و صلابت شرکت کنید. توطئه هایی که استکبار جهانی برای قدس و قدس شریف و فلسطین کشیده به عنوان معامله قرن، این رو با همین حضور انشالله در سراسر جهان خونسا بشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمی، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. توسلاتی که این شبها توسط مردم انجام میگیرد به کرمت قبول بفرما. بیماران و مجروحان و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و نظام اسلامی به خودشون برگردان. بر تأییدات و توفیقات و سلامتی رهبر معظم انقلاب افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم.